هم ریختند، حالا الان کسی هم پاسخگو نیست، بهشون میگن حالا یه نامه‌ای برای ما بنویسید در 12 روز دیگه بیان پیگیری کنید. خیلی خب، به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. آسد مشتاقی احمدی هم اشاره کردن که به خدمت شنونده ها عرض کنم که مشرف شدند به کربلای معلا و الان بازگشتند و در استودیو حاضر هستند. خدمتشون من خیر مقدم عرض میکنم. حاج محمد آقای به به به، حاج محمد آقای رفیعی عزیز و بزرگوار هم محبت کردن، بنده نوازی کردن، آمدن در استودیو خدمتشون هستیم. بر بچه‌هایی که رفتن کربلایی شدند، نوش جونشون باشه، گوارای وجودشون باشه. یک به یک دارن این مسیر رو بر میگردند و پر از نور هستند. انشاءالله با دست پر برگشتن. ایشالله که اونجا تحت قبه همه ماها رو دعا کردن. من باید با شنونده های خوب رادیو تهران خداحافظی کنم و تا فردا شب شما رو باغ فیضی های عزیز رو به خدا می سپارم. اما با شما شنونده های رادیو اربعین همراه هستم. رادیو تهرانی ها، خداحافظ.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان،
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر و لحظه هاتون آروم. شنونده یه پارک پردیسان هستید و امشب میخواییم با هم درباره یه محیط زیست و طبیعت زیبای این روزهای شهریور ماهی صحبت کنیم. با ما همراه باشید. فصلها و تغییر فصلها از پدیده‌های پیچیده و جذابی هستند که توسط عوامل طبیعی مختلف کنترل میشن. این تغییرات فصلی تأثیرات عمیقی در زندگی روزمره انسانها و دیگر موجودات زنده دارند که نشاندهنده تعامل مداوم بین طبیعت و زندگی است. برای حفظ تعادل در محیط زیست و بهره‌برداری بهینه از فصلها، ما باید این تغییرات رو به دقت مطالعه کنیم و اقدامات مناسبی رو انجام بدیم. پس شنونده پارک پردیسان باشید. خوبه و اصلا ضروریه که انسان به دل طبیعت بره و پای جوی و زیر سایه درخت بشینه. اما حواسمون به این میراث آیندگان، به این نعمت خدا باشه. نکنه حضور ما در طبیعت به رود و کوه و نهر و درخت و دشت آسیب بزنه. طبیعت قلب تپنده محیط زیسته. تپش این قلب سبز رو قطع نکن. هوا را تازه کرده است، پیچک های ایوان و تمام کوچه بوی عطر گل گرفته است. چه مبارک است وجود شهروند و حضور همسایه ای مهربان، همان که میان سختی سیمان و سنگ ساختمان با سبزی گیاهان و درخشش طبیعت پل می زند. چه آسودند تمام دوچرخ سوارهای شهر ما، تک سرنشین بیرون می زنند و بی هراس از دود و سرب و آلودگی تا رسیدن رکاب می زنند. شما شنونده برنامه پارک پردیسان هستید.
شما درود بر شنوندگان عزیز، پرویز بخشیاری هستم. امروز هم در خدمتتون خواهم بود با معرفی بعضی از پرنده‌هایی که داخل شهرمون تهران شانس تماشای اونها رو خواهیم داشت. دقت کردین کم کم داره دمای خورده کم میشه، یعنی احساس بکنیم که تابستون کم کم داره بیرمق یا کمرمق میشه و داریم به سمتی بیریم که یه چند وقتی که بعد منتظر بادهای پاییزی باشیم و برگ درخت‌ها ذره ذره زرد بشن. با تغییر فصل که در میشه گفت که اواخر تابستون اتفاق میفته، شهر ما تهران میزبان تعداد زیادی از پرنده‌های مهاجره که بعضیش ممکنه برامون دسته خیلی هم عجیب غریب باشه که مثلا یه همچین پرنده‌ای ممکنه داخل شهرمون هم بیان. بعضیاشون ممکنه که مهمان ما باشن تا آخر زمستون و دوباره برگردن، بعضی هم که نه، از شهر ما ممکنه عبور بکنن و تا یک مسافت خیلی طولانی تری رو طی بکنن. امروز که دارم با تو صحبت میکنم، من دارم توی محوطه فضای سبزی در شمال تهران قدم میزنم، چهره‌های طلایی رو میبینم که اینها چطور مهاجرای نیمه دوم سال ما در تهران هستن. جوجه هاشون رو میبینم، اینا جوجه هایی که شاید بهش گفت که 3-4 ماهشون بیشتر نیست، اینا هنوز بالغ نشدن، هنوز پرابال جوانی رو نگرفتن، ولی داخل درختای کاج من میبینم که اینا جا به جا میشن توی تهرانمون. اینا 2-3 روزه که جمعیتشون همینجوری هی داره زیاد میشه. سهره طلایی رو فکر کنم خیلی از شماها دیدین، یعنی شاید همه میشناسینش. پرنده‌ای که آواز نسبتاً قشنگی میخونه، دور دهانش یه لکه قرمزی خیلی خوشگلی داره. ما تو کشورمون فکر کنم 17 یا 18 گونه از سهره‌ها رو داریم که شاید شاخص‌ترینشون سهره طلایی هست. اما در کنار سهره‌های طلایی ما توی شهرمون جوجه‌های سهره سبز، الان که دارم با تو صحبت میکنم حالا دارم میبینم ایشون یکیشونو که بله خودشه، سهره سبز هم جوجه‌هاش به شهر تهران ما رسیدن. اینها زودتر از افراد بالغ مهاجرتشون رو به نظر میاد که آغاز میکنن. ما افراد بالغ رو معمولاً نیمه دوم مهر یا مهر به بعد بیشتر میبینیم ایشون، ولی اینها رو یه خورده زودتر. اینها مهمان شهر ما هستن و ممکنه که حدوداً یک ماه شاید هم کمتری خود بیشتر داخل شهر ما هستن و بعد کم کم به سمت مناطق جنوبی تر مهاجرت میکنن. میخوام توصیه بکنم که الان به بعد که این حالا زمان مهاجرت داره آغاز میشه، چقدر خوبه که برنامه‌ریزی بکنیم که هر هفته اگر امکانش هست، اگر میشه بیشترم که بسیار میتونه عالی باشه، یه دوربین دست بگیریم و بچه هامونو ببریم داخل فضاهای سبزمون. به تو قول میدم که توی هفته های آتی تا هلوش مثلا نیمه مهر و حالا یه بخش از آبان اینا، شانس این رو داشته باشیم که در هر نوبت که بریم داخل طبیعت، داخل یه پارک نسبتا بزرگ، بتونیم یه گونه جدید ببینیم، یه گونه ببینیم که مثلا حالا تا قبلش نبوده. بگه ای چقدر جالب، این گونه هم به شهر تهران ما رسیده، ای این گونه هم یه گونه مهاجریه که تازه داره به شهر ما میاد. شرایط خوبی داره ایجاد میشه، از الان میتونیم که برنامه‌ریزی بکنیم که بگیم خب دو تا پارکای مثلا کوهستانی شمال تهران اونو میریم، برنامه‌ریزی میکنیم برای مثلا دریاچه‌های بزرگ شهرمون، مثل دریاچه چیتگر، دریاچه استادیوم آزادی، دریاچه‌ای داریم کنار پارک ارم. اونجا هم اگه برین، حالا تو روزهای بعدی براتون خواهم گفت که با شروع فصل مهاجرت، اونجا هم میتونیم پرنده های جالبی رو ببینیم و احیانا دیدنشون لذت ببریم یا احیانا برای عکاسی از اونها اقدام بکنیم. امیدوارم که اوقات خیلی خوبی داشته باشین و با یه برنامه‌ریزی خیلی خوب بتونین که طبیعت و پرنده نگری و حالا به شکلی طبیعت گردی رو به زندگی خودتون وارد بکنید. میتونه خیلی مؤثر باشه در بحث روحیه، در بحث حتی سلامتی. بالاخره وقتی ما میخوایم بریم طبیعت گردی، کلی باید طبیعت قدم بزنیم دیگه. این میتونه کمک بکنه به اون که همیشه بدن سالمی داشته باشیم و احیانا روحیه خوب برای ادامه زندگی. تا برنامه‌های بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
در میون همه سخت و آسونهای روزگار، هنوز هم طبیعته که بی هیچ چشم داشتی ما رو در آغوش امن خودش جا میده و حال روحیمون رو بهتر میکنه. قدردان این مهربانی و سرسبزی باشیم و ما هم باغبان مهربانی برای طبیعت باشیم.
هدیه ای از طبیعت.
سلام بر شنوندگان خوب برنامه پارک پردیسان، امیدوارم روز خیلی خوبی داشته باشین. در این هفته راجع به گیاه ناخنک با تو میخوام صحبت کنم. گیاه ناخنک یا اکلیرون مولوک یک گیاهی از تیره فاباسته با اسم علمی ملی لوتوس آفیسینالیس، با طبع گرم روبه معتدله و برای شرط فعلی به نظرم گیاه خوبیه برای استفاده به عنوان دمنوش. به خاطر اینکه مقوی خوبیه برای تقویت سیستم دفاعی بدن. این گیاه از دست گیاهان داروی بسیار معطره که از نظر شکل ظاهری شبیه یونجه و شنبلیله است، ولی در سایز کوچکتر و پهن‌تر روی زمین. دلیل اینکه اسم این گیاه ناخنک گذاشتن به خاطر شکل ظاهری میوه این گیاهه که شبیه سر ناخنه. نکته مهمی که راجع به گیاه ناخنک بر خدمتتون عرض کنم اینه که تمام قسمت های این گیاه اهم از ریشه، ساقه، برگ و میوه اون قابل مصرف صورت دم نوشه، ولی بیشترین مواد مؤثرش در قسمت میوه یا در واقع همون شکل ناخنک های میوه این گیاه وجود داره. این گیاه بیشتر در مزارع و اماکن مرطوب، ساحل رودخانه ها و کنار جاده ها رشد میکنه و در کشورمون در شمال ایران، اطراف تهران، قلهک، آبگرم، آذربایجان، تبریز و لاهیجان میروید. عمل خشک کردن این گیاه نباید خیلی سریع انجام بشه، چون ترکیبات آروماتیک یا معطر اون با سرعت بالا خشک شدن کاهش پیدا میکنه. ناخنک جزء گیاهان معرقه و در رفع اخلاط سینی که ناشی از بلغم و یا صفرا زیاده مفیده، ضمن این که برای امراض قلبی و عروقی و ضعف عمومی و تقویت سیستم دفاعی بدن به خاطر داشتن ماده مؤثری به نام کومارین استفاده میشه. این گیاه برای جلوگیری از روند رشد واریس ها و جلوگیری از لخته شدن خون برای افرادی که دچار فشار بالا هستن بسیار مؤثره، ضمن این که جلوگیری میکنه از سکته های قلبی. بهتره که دم میشه این گیاهو با عسل و یا انجیر و یا کشمش برای خنثی کردن مضرات احتمالی این دمنوش استفاده کنیم. خدا نگهدار.
خدا بازی جان
اگر دوست دارید در این ایام سال به سفر برید و البته اگر سفر به دل طبیعت رو دوست دارید، با خبر باشید که در بخش‌های مرتفع شهر پل سفید سوادکوه تنها دریاچه طبیعی این شهر یعنی دریاچه شورمست واقع شده. این دریاچه در میان جنگل‌های توسکا قرار گرفته و در عمیق‌ترین نقطه عمقش به 7 متر هم میرسه. شورمست با ارتفاع 940 متر از سطح دریا یکی از دریاچه‌های مرتفع شمال کشور و از برترین جاذبه‌های گردشگری مازندران محسوب میشه. قرارگیری این دریاچه در میان جنگل‌های هیرکانی شمال کشور و محصور شدنش با درخت‌های زیبا اون رو به یک جاذبه متفاوت تبدیل کرده که گردشگران زیادی رو به سمت خودش میکشه.
گوگوگوگه سبای با گرمه شده تو آفتاب چیزه میره توی آفتاب آرومه چیکه چیکه آب میبرد تو بگ گوگوگه کنازه کناز تو آفت کرده.
زندگی محیط عزیز خانواده سب.
خفاش ها در غارها و جاهای تاریک از سقف آویزون میشن و استراحت میکنن. اونها شبها به شکار میرن و حشرات و جانوران کوچک را شکار میکنن. خفاش داستان ما از شکار کردن و تلاش زیاد خسته شده بود. یه روز اتفاقی از پشت یه پنجره در داخل یه مزرعه پرنده‌ای رو توی قفس دید. او متوجه شد که آب و غذای پرنده آماده است و به نظرش حیوان خانگی شدن خیلی شیرین و راحت اومد. اما او میدونست که کسی خفاش رو به خونه نمیبره که حیوان خانگی بشه. بنابراین فکری به خاطرش رسید و تصمیم گرفت که مدل زندگی و ظاهرش رو عوض کنه. او سحرخیز شد تا به مزارع و پارک ها پرواز کنه خودش رو به دیوارهای رنگی میمالید که تغییر رنگ بده و بالاخره یه روز یه پسر بچه رو در داخل پارک دید. اون روی نیمکت نشسته بود. خفاش آروم پرواز کرد و کنار پسرک روی نیمکت نشست. پسرک که ظاهر خفاش براش خیلی عجیب بود، تصمیم گرفت اون رو به خانه ببره و در قفس نگهداری کنه. خفاش کوچیک به آرزوش رسیده بود. اون احساس میکرد از همه خفاش ها باهوش‌تره. توی قفس دون و آب خفاش آماده بود. اون زمانی که احساس گرسنگی میکرد، همه چی براش آماده و مهیا بود. اون مجبور بود هر روز به جای حشرات دونه بخوره. خفاش کم کم از شرایط ناراضی شد، تا حدی که تصمیم گرفت لب به چیزی نزنه. صاحب خفاش با مشاهده لاغر شدن اون تصمیم گرفت با سرنگ و قاشق بهش غذا بده. چند روز بعد که خفاش کمی جون گرفته بود، وقتی در قفس رو باز دید، تصمیم گرفت فرار کنه و به خونه برگرده. او پرواز کرد و به سمت غار تاریک خودشون رفت. خفاش بسیار شرمسار و خجالت زده بود. آنچه بر او گذشته بود رو برای کسی تعریف نکرد. او آزادیش رو دوست داشت و با اشتیاق حشرات و مگس ها رو شکار می کرد و می خورد. خفاش متوجه شد که زندگی پر از سختی و تلاش در آزادی بسیار لذت بخشه. اون به همراه دوستای خودش در اون غار برای سالهای طولانی زندگی کرد. به نظر شما جای پرنده ها که پرواز رو دوست دارن توی قفسه؟ آیا هر جانوری حیوان خونگیه؟
پارک پردیسان.
همراهان گرامی، بخش کتابزیست در این لحظه تقدیم شما میشه.
سلام به بخش دیگه ای از کتابزیست، خیلی خوش اومدید. امروز میخوام کتاب طبیعتگردی با گیاهان ایران رو بهتون معرفی بکنم. قابل توجه اونایی که خیلی اهل گیاهان هستن و در واقع به طب سنتی هم علاقه دارن و دوست دارن این گیاهان رو بشناسن. آقای مجید اسکندری این کتاب رو نوشتن و انتشارات ایران شناسی هم این کتاب رو چاپ کرده. آقای اسکندری توی این کتاب بیشتر از 1000 گونه گیاهی رو که توی کشور ایران مشاهده شده به وسیله متن تصویر معرفی میکنن و میتونیم بگیم این کتاب قابل لمس ترین روش های طبقه بندی رو در اختیار مخاطب قرار میده و بر اساس رنگ عمومی این گیاهانه که اونها رو داره به خواننده معرفی میکنه. توپوگرافی، ارتفاع، ذخایر آب و خاک، ویژگی پوشش گیاهی یک منطقه رو هم تعیین میکنه و تقریبا میتونم بگم 1/10 خاک ایران جنگلیه که بیشتر اون در منطقه خزره و توی این منطقه درختان پهنبرگ، بلوط، راش، نمدار، سنجد، گردو، زبان گنجش و ممرز و چند درخت همیشه سبز پهنبرگ هم یافت میشه. درختچه‌های خاردار و سرخس هم فراوونن و توی طبیعت‌گردی با گیاهان ایران مجید اسکندری نویسنده کتابی که بهتون معرفی کردم به سراغ کوههای زاگرس هم میره و جنگل‌های بلوط و درختان نوافرا، شاتو، گردو، گلابی و پسته رو هم بررسی می‌کنه. ایشون توی این کتاب بسیار از گونه‌های خزنده که توی دره‌ها روش میکنن هم معرفی کرده و توده های نازوی که درختان مثل درخت عرعر، بادام، زرشک، شیرخش و درختان میوه وحشی توی فلات خشک میانی و درخت های خارداری که پوشش زمینی استپا رو تشکیل میدن رو هم راجع بهشون صحبت کرده. اگر به گیاهان دارویی و حالا گیاهانی که در سر تا سر کشورمون میروین علاقه مند هستید، میتونید این کتاب رو تهیه بکنید، بخونید و استفاده بکنید.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم بخش خبرزیست رو بشنوید. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبر زیست با شما خواهم بود. افزایش ظرفیت بودجه سازمان محیط زیست در اولویت خواهد بود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت همه توان خود را برای افزایش ظرفیت بودجه سازمان به کار خواهیم گرفت. وی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات محیط زیست باید انسجام درون سازمانی وجود داشته باشد افزود سلایق مختلف نباید باعث شود تا انسجام درونی از بین برود و ما باید این وحدت را به صورت حداکثری حفظ کنیم. انصاری با تاکید بر اینکه همه توان خود را برای افزایش ظرفیتی بودجه سازمان به کار خواهیم گرفت تصریح کرد، اما افزایش توان کارشناسی در سازمان از جمله برنامه‌های اصلی ماست و ما خوشبختانه همکاران متخصص و فنی در سازمان و استان‌ها داریم که از ظرفیت آنها به صورت حداکثری بهره خواهیم برد. استفاده از فناوری میکروسایالی برای جداسازی میکروپلاستیک از آب. محققان راهی را برای جداسازی ذرات از فاز سیال ارائه کردند که میتوان آن را با سرعت بالا انجام داد. این فرایند قابلیت تولید انبوه دارد. از این فناوری میتوان برای جدا کردن میکروپلاستیک ها از آب آشامیدنی و حتی آنالیز سلول های سرطانی در خون استفاده کرده. یکی از این محققان میگوید این روش بهبود یافته طیف متنوعی از کاربردها را در آزمایش های پزشکی نظارت بر محیط زیست و تولید ارائه میدهد. به گفته او این روش میتواند به مرتب سازی سریع سلول ها یا سایر ذرات در نمونه های خون از به آلاینده های موجود در آب برای تجزیه و تحلیل کمک کند. همچنین میتوان از آن برای جداسازی مؤثرتر اجزای مختلف یک سیال استفاده کرد. در فقره مشاهده مستقیم یوز در منطقه یوز کام پل ابریشم نتیجه حفاظت مشارکتی. معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت به دنبال حفاظت صورت گرفته و ایجاد امنیت در منطقه یوز کام پل ابریشم در محدوده توران از زمستان سال گذشته تا کنون 10 فقره مشاهده مستقیم یوز توسط همیاران مستقر در منطقه یا مردم محلی گزارش شده که اتفاق و خبر خوبی برای حفاظت از این گونه ارزشمند است. حسن اکبری اظهار کرده برای جبران کمبود طعمه در این منطقه نیز اقداماتی انجام شده، از جمله آنها در منطقه جنوب شرق توران برنامه که تکثیر طعمه یوزها مانند آهو، قوچ و میش را با همکاری بخش خصوصی در دست اجرا داریم که امیدواریم به زودی طعمه هایی که با اصول محیط زیستی و تحت نظارت سازمان محیط زیست در شرایط تقریباً نیمه وحشی تکثیر می شوند در طبیعت رهاسازی شوند تا وضعیت جنوب شرقی توران هم برای یوز پلنگ امن شود و هم طعمه مناسبی در اختیارشان قرار گیرد که بخش از جمعیت گونه به آن سمت برود. البته فکر می کنم اگر روند حفاظتی که در منطقه آغاز شده با همین جدیت پیش برود، 1 تا 2 سال زمان می برد تا منطقه برای یوز امن شود. تعرفه شکار و صید مخصوص اتباع خارجی مشخص شد. مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تعیین بهای پروانه های شکار و صید در فروغ های اختصاصی برای اتباع خارجی مشخص و توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد. قوچه لارستان با طول شاخه 50 سانتی متر به بالا و قوچه کرمان و شیراز با طول شاخه 50 سانتی متر به بالا به ازای هر رأس